این البته خیلی اتفاق میشه گفت تا حدودی غافلگیر کننده بود و خیلی هم دلپذیر بود. غافلگیر کنندش از این نظر میگم که این فیلم انورا فقط 6 نامزدی داشت و تونست 5 تا از اون نامزدی ها رو ببره و حتی برای خود آقای شان بیکر هم میشه گفت که یک رکورد فردی بود براش که تونست هم 3 جایزه کارگردانی و سناریو و مونتاژ رو برای خودش بگیره و جایزه اسکار بهترین فیلم هم که به حال خودش مهمترین سهم رو در اون داشت، که از این نظر خب یه نمایش خیلی خوبی بود، ولی در این حال خیلی هم غیر قابل انتظار نبود. برای اینکه اگه دقت کنین در سالهای اخیر هم ما فیلمهایی داشتیم مثل کودا یا مثل سرزمین آواره ها که اونها هم فیلم های خیلی کمخرجی بودن و در گیشه هم فروش زیادی نداشتن. همین فیلم خود آقای شان بیکر رو من مثال بزنم، در گیشه جهانی فروش 40 میلیون دلاری داشته و در گیشه امریکا فروش فقط 15 میلیون دلار. البته با توجه به اینکه فیلمی بود که 6 میلیون دلار خرجش نشده بود، خب میشه گفت که این فیلم در گیشه هم نسبتاً موفق بوده، ولی به هر حال به عنوان فیلم مستقل اومده جلو و این در واقع شاید یک تکونی به هالیوود بده که استودیوهای خیلی تثبیت شده در هالیوود هم بتونن یه توجه بیشتری به این پروژه ها نشون بدن، که البته نشون هم دادن. میدونین که خب تو هالیوود هدف اول فیلم سازی پول سازیه، ولی دیدیم که هر چند وقت یه بار پروژه های حیثیتی هم این استودیو ها تولید میکنن که در واقع بتونن در اسکار مثلا حضور نمایندهی داشته باشن.
آقای اکرمی، کوتاه اگه بتونید بگید علت توجه به آنورا رو شما در حضور رقبای دیگرشون چگونه میبینید؟ یعنی فکر میکنید با توجه به نوع رأی دادن اعضای آکادمی چی در آنورا بیشتر دیده شد و باعث شد که این همه رقبای شاید بتونیم بگیم پرقدرت رو عقب بزنه؟
ما امسال فیلمی نداشتیم که واقعا سایش روی سر بقیه فیلم ها بیفته، به اون صورتی که فرض کنید پارسال میتونستیم بگیم اوپنهایمر همچین حالتی رو داره که از همه بقیه فیلم ها سرتره. بنابراین هیچ کس هم واقعا مطمئن نبود که انورا میتونه جایزه رو بگیره. دو سه تا فیلم بودن مثل مجمع کاردینال ها یا مثل بروتالیست که به اونام قبل از مراسم یه شانس مساوی با انورا داده میشد. یه مقدار به خاطر اینکه خود فیلمش هم از خیلی نظرها شخصی تر بود و شاید دلچسب تر بود، برای اینکه نشون میداد که یک اولا یک کارگر جنسی بود کاراکتر اصلی فیلم و این خودش یه مقدار سمپاتی نسبت به این کاراکتر ایجاد میکنه، و بعد این ظلمی که در طول فیلم به این کاراکتر میشد، پسر یک اولیگارک روسی مثلا و خانواده اون، فشاری که روی این دختر جوان می بردن.
و موفقیت سینماگران ایرانی رو چگونه میبینید؟ اصلا نوع حضور سینماگران ایرانی در اسکار امسال که به نسبت پرتعداد هم بود و نهایتا هم به یه اسکار دیگری برای ایران منتهی شد.
خب این خیلی جای خوشحالیه که ایران تونست سومین اسکارش رو بگیره با فیلمی که آقای ملایمی و خانم سوهانی ساخته بودن. فیلم خیلی خوبی بود. فکر کنم دلیل اصلی بردنش اون وجه تمایزیه که نسبت به بقیه فیلم‌های این بخش داشت. ما مثلا فیلم آبنبات‌های جادویی رو از ژاپن داشتیم، یا فیلم یاک که شاید ترجمه کنیم به یه خود بی‌ادبیه ولی ترجمه خوبی باشه براش. اینا فیلم‌هایی بودن که واقعا برای بچه‌ها ساخته شده بودن و یه مایه طنز هم داشتن. این اتفاقا طنز توی 4 تا فیلم دیگه‌ای که در این بخش بودن خیلی جاری بود، یعنی همه یه لحن کمدی داشتن، کاملا برعکس فیلم در سایه سرو که یک فیلم خیلی جدی و حتی بدون هیچ طنزی میشه گفت فیلم نسبتا تلخی هم بود که اثرات جنگ و اون تاثیر خیلی تخریبیش رو در رابطه یک پدر و دختر نشون میداد. اتفاقا یک وجه تمایز دیگه هم که این فیلم ایرانی داشت نوع انیمیشنش بود که دو بعدی بود. که یه حالت نوستالژی هم شاید در تماشاگرش ایجاد میکرد که یاد انیمیشن های قدیمی میافتاد، برعکس این انیمیشن های خیلی شلوغ پلوغ کامپیوتری این روزها.
و کمی هم درباره رشته بهترین فیلم بین المللی صحبت کنیم که اونجا فیلم همچنان اینجا هستم تونست رقابت رو به نوعی از امیلیا پرز و دانه انجیر معابد آقای رسولوف ببره.
در مورد امیلیا پرز به خاطر اون جنجال هایی که در موردش شد و تاثیر خیلی منفی روی فیلم گذاشت، میشه گفت که شانسی نداشت و همطور که میدونید از 13 تا نامزدی فقط 2 تا جایزه گرفت که این خیلی نسبت کمیه، و در غیاب یه شانس بالا برای این فیلم تصورها همه این بود که جایزه یا فیلم برزیلی من هنوز هستم میگیره یا فیلم ایرانی آقای رسولوف، و خب طبیعتا همه ما ایرونی ها دلمون میخواست که فیلم آقای رسولوف بگیره و به نظر شخصی من استحقاق کاملی هم داشت، یعنی این فیلم واقعا از نظر من هیچ چیزی از فیلم برزیلی کمتر نداره. حالا من قصد مزاح هم ندارم، ولی فیلم برزیلی هم خیلی شبیه فیلم های ایرانیه، برای اینکه اگه ببینید یه داستانی داره در مورد مامورای مخفی که وارد خونه میشن و یک فعال سیاسی رو بازداشت میکنن و بعد خانواده این فعال سیاسی و به خصوص خانمش مرتب دنبال این هستن که ببینن این چه بلایی سر شوهرشون اومده و کجا بردنش، ناپدید میشه این شوهر، و خب یک داستان خیلی شبیه وضعیتیه که ما در ایران امروز داریم، که البته فیلم برزیلی در دهه 70 و در زمان دیکتاتوری برزیل اتفاق میفته، دیکتاتوری نظامی در برزیل.